أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنم ایام دهه کرامت رو در ایام میلاد امام رضا علیه السلام هستیم و ایام میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها رو داشتیم. ماه ذوالقعده رو باید ماه امام رضا علیه السلام دانست. روز اول این ماه میلاد خواهرشونه، روز 11 این ماه میلاد خودشونه، روز 23 یا 25 روز شهادتشونه. هر دو به عنوان روز شهادت امام رضا علیه السلام روایت داره و روز زیارتی حضرت، و روز آخر ذوالقعده هم روز شهادت میوه دلشون امام جواد علیه السلام. انشالله که اینجایی که هستیم که زیر سایه امام رضا علیه السلامه و در جوار حرم امام رضا علیه السلامه، انشالله برکات و فیوضات این وجود قدسی، این وجود نازنین، این وجود بیکران شامل حال همه ما بشه و دور و نزدیک که اینجا معنا نداره از جهت مسافت و مکان، دور و نزدیک از جهت قلب، از جهت احساس هر که هست انشالله بهره‌مند بشه از برکات وجودی امام رضا علیه السلام. جلسه قبل بحثی که داشتیم این بود که دو تا نگاه مطرحه در مورد حکومت، یعنی وقتی قراره که کار رو به دست بگیره بعد از پیغمبر اکرم، دو نگاه، دو منطق، دو گفتمان، دو ایدئولوژی مطرحه که اینها باعث میشه که کار دو تا خروجی مختلف و دو تا نتیجه مختلف پیدا بکنه و خیلی فرقه بین این حکومتی که در دست امیرالمومنین علی علیه السلام باشه و حکومتی که در دست غیر علی باشه. حتی آدم‌های خوب، حتی ما می‌خوایم بگیم فرض کنید با وجود امیرالمومنین حکومت دست سلمان باشه، باز هم خیلی متفاوته. حالا درسته که تو همین رونده، تو همین مسیره، ولی باز برونداد و خروجیش با اونی که خروجی حکومت امیرالمومنین میخواد باشه خیلی متفاوت خواهد بود. البته اگر ما دستمون به امیرالمومنین نرسید و موظفیم که از سلمان راه رو بگیریم و خط رو از ایشون بگیریم و پشت سر ایشون حرکت بکنیم و ایشون امام ما باشه، ولی با حضور امیرالمومنین جا برای هیچ کسی نمیمونه. حالا چه برسه به این که دیگرانی باشن که کلن خطشون متفاوته، نگاهشون متفاوته، و چه برسه به این که خدای نکرده در برخی از این افراد ظلم، فساد، فحشا، جنایت، جهالت بیداد بکنه و وضعیت اینجور افراد روشن باشه در جامعه که اینها چه حال و روزی دارن. خب طبعا وضعیت خیلی متفاوت میشه. این دو نگاه، یک نگاه به اینه که انسان خودش مالکه و همه کار است، یک نگاه اینه که خدا همه کار است و انسان یک وظیفه الهی داره، از جانب خدای متعال مسئولیت بهش سپرده شده. این نگاه اول یک سری شاخصه داره، یک سرفصلایی رو داره. اگر بخوایم بر اساس نگاه اول پیش بریم، ببینیم یک سری مؤلفه ها اینجا باید لحاظ بشه. خب یکی از اینها رو جلسه قبل گفتیم، اونم این بود که انسان احساس میکنه خلیفه خداست، که البته شهید صد در کتاب الاسلام یقود الحیات صفحه 127 این بحث رو بیشترش رو توضیح دادن. عزیزانی که دوست دارن، البته این اثر عربیه، محققینی که محبت دارن و بحث رو پیگیری میکنن، این عزیزان میتونن به این کتاب مراجعه بکنن. این بخش رو اونجا ببینن، خط الخلافه و رکائزه العامه، این بحث اونجا اومد. میریم سراغ مؤلفه دوم. میفهمن که در نگاه نخست رفتار خلیفه مطابق خواسته های خلیفه گذار است. ما خلیفه خدا هستیم، جانشین خدا هستیم، فرمان بردار و کارگزار خدا هستیم، جوری باید رفتار بکنیم که او دستور داده، او خواسته. این میشه مؤلفه دوم. پس ما اول هویتمون چیه؟ ما کاری نیستیم، ما مستقل نیستیم، ما وجود ربطیم، ما عین ربطیم، ما عین فقریم، ما فقر محضیم، عین ربطیم، ربط محضیم، هیچه هیچیم، ما هیچی نیستیم، ما همه هیچیم، هرچه هست اوست. این جملات از امام خمینی جملات معروفی است. اولا ما هیچیم، ثانیا این هیچ قرار کارگزار اون همه باشه، او هرچی میخواد ما اجرا بکنیم، پیاده بکنیم. وقتی انسان احساس میکنه خلیفه و امانت داره، این نگاه معنای دیگری هم در دل داره که همانا ضرورت دریافت فرمان و سازوکار و برنامه و برآورد از سوی همان مالک تواناست. ما باید بر اساس برنامه و قانون و تدبیر خدا حرکت بکنیم. در حدیث امام بصری امام صادق علیه السلام فرمودن که عبد کسیه که لا یدبر لنفسه تدبیرا، خودش برای خودش برنامه نداره. یعنی چی؟ یعنی بی برنامه است، هر کی گرتهی تر عمل بکنه بیشتر بنده میشه. این شکلی منظور نیست که بی برنامه و همینجور هرتی و همینجور هر جور خلاصه باری به هر جهت و اینا باشه. منظور اینه که اتفاقا خیلی منظمه، خیلی منضبطه، ولی اون انضباط از هوای نفس اون نیست، خودش، یعنی این خود پایینی توهمی مادی دنیایی آلوده پوچ و حقیر، این هیچ نقشی نداره در برنامه ریزی او. اگه کارو دست این بسپاری، دوست داره همش بخوابه و بخوره و مشغول گیم باشه و مشغول سرش در شهوات باشه و تهش هم اگه یه درسی و مطالعه و چیزی، اونم باز برای اینه که یه قدرتی پیدا کنه، یه ثروتی پیدا کنه. این انسان آدمیزاد مادی این شکلی با حقیقت کاری نداره، با کمالات انسانی کار نداره، با ابدیت کار نداره، با ملکوت کار نداره. اینو اگه کار دستش بسپاری همین میشه، سر تو آخره، سر در لجنزار شهواته. این آدمیزاده، این آدمیزاده این شکلی، تدبیر من دست این نیست، دست این آدمیزاد نیست، دست اون آدمیزاده. چون هر آدمی دو بعد داره، یه بعدش مادیه، کوچیکه، پسته، یه بعدش الهیه، نفخت و فیه من روحیه، خلیفت الله. این بعد انسانیش فعاله، این بعد انسانی هم از خودش هیچی نداره، عبد محض، مرید محض نسبت به خدای متعال. هر چی او بگه، هر چی او بخواد، هر کاری که او تعیین بکنه، هر جا او بگه. به اون آقا گفتن چی شد شما متحول شدی؟ تو این فضاها نبودی؟ چی شد که متحول شدی؟ گفت من یه وقتی رفته بودم بازار برده فروش ها، اون زمان قدیم که برده خرید و فروش میشد. البته هنوز هم برده داری هست، به شکل دیگرش هست. همینی که میبینیم در دنیا با سیاها کاری که میکنن، اینم یه جور برده داریه. گفت رفته بودم برده بخرم. برده‌های مختلف قیمت داشتن، ازشون میپرسیدی قیمتشو میگفتن. ازشون پرسیدی چی کاره ای؟ میگفتن. از یه برده ای پرسیدم که اسمت چیه؟ گفت هر چی تو بگی. گفتم که شغلت چیه؟ گفت هر چی تو بگی. گفتم محل خوابت چه شکلی باشه؟ گفت هر جو تو بگی. گفتم غذا به چی بدم؟ گفت هر چی تو بگی. گفت هر چی ازش پرسیدم، گفتم که این چی، اون چی، اون چی. گفت تو چی میگی؟ گفتم بابا تو قراره کار کنی. گفت من عبدم، من کاری نیستم، من قراره بیام برای تو کار کنم. گفت منم زدم به سرم و نشستم گریه کردم، به خدا متعال عرض کردم که منم عبدم، با این تفاوت که یه عمر من دارم میگم تو چی کار بکن، من بخشنامه میکنم برات. دعاهای ما هم به جای اینکه ابراز فقرمون باشه، چون دعا ابراز فقره، به جای اینکه ابراز فقرمون باشه، ابراز یعنی دیکته کردن به خداست، از یک موضع بالا که اگه ندیم دیگه نمیام. یعنی یه خدای سربزیر مطیع آرام اینجور وایساده، و هی میگه جانم بنده من، جانم بنده من، از 100 تا ارباب من بدتره. مثلا تصور اون اینه در مورد خدا. نه عزیز من، او عظمت محض، اون کبریا محض، از اون کبریا تنزل نداره، او ذاتش عین کبریاییه، تواضع در مورد اون معنا نداره. البته عین رحمت هم هست، از سر رحمتشه که گره کشایی میکنه. این خدا ما باید بریم ابراز فقر بهش بکنیم، ما میریم هی ابراز هویت میکنیم پیش خدا، ابراز موجودیت میکنیم، اینم بنویس، اون کارم بکن، اون کارم نکن، من اینو میگم. تا به اینجا برسه که بگم او حالا گفته ولی به نظر من اینطوریه، حالا تو قرآن هم اونجور اومده ولی به نظر من نمیتونه این درست باشه، آخه با عقل من جور در نمیاد. عقل تو رو عزیز من بندازن جلو، گنجش بخوره، پرس اولو که میخوره میگه این بغلش نونی گوجه‌ای دونونش بکن. آخه عقل ما رو، این از امام میفهمم، عقل ما روایت هم داره از امام صادق علیه السلام که عقل آدمیزاد و این مغز آدمیزاد و این اگه بنداز جلو گنجش بخوره سیر نمیشه. یعنی همین که میگه بابا یه دو تا قرص بهش اضافه میکردی لااقل، این فلافل تو چقدر قدیما مثلا قبل انقلاب بهتر بود، ارزونتر بود، این دیگه ربطی به بنزین نداره، یعنی قشنگ گنجش بخوره اینا رو میگه. میگه این که دیگه ربطی به بنزین نداره که اینم گرونش کردی انقدر کمش کردی، اون لااقل چهار قرصه میزدی با یه نون اضافه که ما سیر شیم یه چیز ته دلمون رو بگیره. این مغز آدمیزاده، این کله آدمیزاده. بعد این میگه من با عقل من جور در نمیاد. یکم بشین نماد خودت فکر کن، چی هستی، چی بودی، از چی پیدا شدی. اینا شالوده حکومت امیرالمومنینه، اینا مبانی معرفتی دستگاهیه که امیرالمومنین برش حکومت میکنه. نگاهش به آدمیزاد اینه، اوله نطفه، آخره جیفه، و هو بین ذالک حمال النجاسات. یه تیکه نطفه بود که هنوزم هستی ما، چون عوض کنش اون نطفه که از ما در نیومد که، همون نطفه دست و پا شد، همون نطفه دست و پا شد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستخیر، میفهمود که اینه که آدمیزاد جنوب میشه، محتلم میشه، حالا مردم محتلم میشن، خانم ها خون میبینن، این یکی از اسرارش و رموزش اینه. خدای متعال میخواد نشون بده از چی به وجود اومدی. همین نجاست کثافتی که به لباس آدم سرایت پیدا کرده چطور با چندش میشوره که پاک شه؟ اگه یه هفته گذشته باشه اون لباس زیر اصلا شاید بندازه دور، رغبت نمیکنه بره بشورتش. حتی اون قطرات خونی که میاد که اون زن نسبت به این چندش داره بعدش میاد، اینا اون که خوراک ما بوده، اون خون، این هم هسته مرکزی ما بوده، این اسپرم، این نطفه، ما اینیم. الان که اینیم، دو روز دیگه هم تبدیل میشیم به جنازه که دو ساعت اگه بگذره، گرمم باشه، آفتابم باشه، حال زن و بچه به هم میخوره، دماغشونو میگیرن بیارن فقط زودتر بر دفنش کن، بوش برداشته اینجور. این اول و آخر ماست. اگه اینی، این که اینه، تازه ما بین اینم الان همه الان بنده دارم صحبت میکنم چون داره خون به مغزم میرسه. خون به مغزم میرسه یعنی چی؟ یعنی الان کله من پر از نجاسته. کله من پر از نجاست نباشه نمیتونم حرف بزنم. خون به چشمام نرسه نمیتونم ببینم. این زبان داره با خون کار میکنه. زبان پر از خونه. توش پر خونه. یکم بشیم روی اینا فکر بکنیم. معلوم باید که نجاست دارم حرف بزنم با شما. این گوش شما پر از خونه. با خونه که داره این سلسله اعصاب کار میکنه و این گردش هست و این امواج رو دریافت میکنه و اینا همش خونه دیگه. باید دیگه نجاست دارم حرف میزنم، باید دیگه نجاست دارید میشنوید. همین نجاستی که بیاد بیرون سر انگشت من باشه، این انگشتم اونجوری نگه میدارم، یک ساعت دنبال آب میگردم. این آدمیزاد، این بشر مادیه. بعد این میخواد بگه من نظرم این نیست، من نظرم اونه، من اونجور فکر میکنم، من اینجور فکر نمیکنم. دعوای امیرالمومنین اصل همینجاست، همین تیکه است. شما برید نهج البلاغه رو بخونید، چرا قد امیرالمومنین اصرار به همین حرفا داره؟ اینا مطالب اصلی نهج البلاغه است، همین بخشی که عرض کردم. همین که آدمیزاد نگاه کنه، فلینظر الانسان مما خلق، آیه قرآن دیگه، فلینظر الانسان مما خلق، بشین نگاه کن از چی خلق شدی. از اونی که بین صلب و ترائب در میاد که یعنی از آیات سنگین قرآنه، بعضی هم نفهمیدن و اینم باز از اون نکات بامزه است و گشتن گفتن این آیه با عقل و علم جور در نمیاد. بین صلب و ترائب الان علمی نیست. همین میشه که یعنی خدا گفته من نمیفهمم، بعد میگم نه خدا حالا گفته ولی اشتباه گفته، نه این که نمیتونه درست باشه. یکم در مورد خودم شک ندارم، در مورد خدا خیلی همه چی مشکوکه. این آدمیزاده امیرالمومنین بخش عمده از نهج البلاغه‌اش همیناست، تذکر به مرگ، به اینی که آخرش جیفه ای و مرداری و خوراک مور و ملخ میشی و الان حامل نجاساتی و با نجاست زنده ای و این بدن ماست دیگه، هر جاشو بشکافیت که نجاست میزنه بیرون، انرژی هم که داریم از بول و قاعدیست که همجور داره از اون ور دفع میشه، یعنی انرژی که داره تولید میشه در اصل اینه که اون ور داره تبدیل میشه به بول و قاعد که داره این ور میشه انرژی. اگه ادرار و مدفوع از اون ور تولید نشه این ور انرژی تولید نمیشه. حالا این آدمیزاد، این آدمیزاد مادیه، بعد به خودش تکیه میکنه، به خودش رو بند میدونه. مکتبهای غیر امیرالمومنین همه این شکلیه، همه بند به همین خود مادی حقیر بی ارزش پایین جاهل نادان ظالم بدبو همینا. مکتب امیرالمومنین تفاوتش به اینه که اون تکیه داره به معرفت نفس، حقیقت نفس آدمیزاد رو میشناسه، تکیه داره به اون انسان ابدی، به اون انسانی که کمالات الهی در او جلوه کرده، که البته به خاطر این جلوه کرده که هیچه، هیچ در برابر خدا ابراز وجود نمی کنه، هیچه هرچه هست اوست، او کامل جلوه کرده. وقت امیرالمومنین میشه ید الله، میشه عین الله، میشه اذن الله، میشه لسان الله، زبان خداست، دست خداست، چشم خداست، گوش خداست. این میشه امیرالمومنین. افرادی میتونن کنار علی باشن که نگاهشون این باشه، اینا میشن سرباز و بارکش امیرالمومنین، بار رو دوش اینا بیاد، کار به دوش اینا سپرده بشه. اینا هم افقن، هی میگیم افق با امیرالمومنین یکی باشه، یعنی اینا. بعد اون جامعه ای، جامعه ایست که رأسش امیرالمومنینه، که نگاهش اینه، کجا مردم با امیرالمومنین به اختلاف میخورن، خطا عوض میشه، فهمون لیس امری و امرکم واحده. از مطالب عجیب نهج البلاغه است این یک خط، خیلی استثنایی و فوق‌العاده است. میفرماید که هدف من با هدف شما یکسان نیست، لیس امری، مشکل میدونید چیه؟ من هدفم با هدف شما یکسان نیست. اریدکم لله و تریدوننی لانفسکم، من شما رو برای خدا میخوام، شما منو برای خودتون میخواید. کدوم خودتون؟ همین خود مادیه. شما علی رو میخواید برای سیر شدن شکمتون، اصلا اومدین در خونه علی رو زدید چون احساس کردین علی اگه نباشه شکم شما سیر نمیشه، بقیه که بیان گرسنه میمونین، بقیه که میان سرتون رو میبرن، بقیه که بیان زور میگن، دنبال آزادی های اجتماعی و سیاسی. البته این هم نکته ایست در نوع خودش، خیلی جالبه که مردم بعد 25 سال فهمیدن همین آزادی اجتماعی، همین آزادی حیوانیشون رو هم امیرالمومنین آخرش تأمین میکنه. این هم نکته عجیبیست چون خیلی همین هم نمیفهمه که همین آقا اگه همین میخوای ازدواج کنی، شکمت سیر باشه، یه سرپناه داشته باشی، یا آب خنکی داشته باشی، یه نون گرمی داشته باشی، همینش هم بنده به امیرالمومنین. بقیه که میان میگن میخوایم آزادت کنیم و راحت باشی و خلاص باشی و بگیر و ببند و اینا نباشه، میگن، ولی بعد میبینی چی میشه. دیکتاتوری که اینا دارن نطق نمیتونی بکشی، هرچی هم بخوای بگی یا تقصیر قبلی ها بوده یا اگه اون یکی ها میومدن بدتر بود، همش همینه، فرافکنی و بیمسئولیتی و بیتقوایی و بیتعهدی و این حرفا. امیرالمومنینه که متعهده، امیرالمومنینه که پای وعده هاش وای میسته، امیرالمومنینه که مردم رو آدم حساب میکنه، برای مردم ارزش قائله، شب گرسنه میخوابه که نکنه یه گرسنه‌ای باشه. امیرالمومنین برنامه داره بره زمین کجا و کد چطور بگیره مثلا تصرف کنه، کارگزار حکومت باشه با حقوق چندرغاز زندگی بکنه، بعد بتونه مثلا بهترین جاهای بهترین شهرها کاخ و ویلا و اینا داشته باشه. به قول علیرضا غزوه در اون شعر تاریخیش که در 70 گفته بود، مولا ویلا نداشت، امیرالمومنین ویلا نداشت، مولا ویلا نداشت. آخرم مردم فهمیدن که امیرالمومنینه که ویلا نداره، امیرالمومنینه که دنبال خوشگذرونی و هوس بازی نیست. آخرش هم باید به آدم با تقوا و دلسوز کارو بسپره. ولی مسئله اینه که امیرالمومنین وقتی میخواد شکم اینها رو سیر بکنه میگه باید اول امنیت تامین بشه، امنیتت باید تامین بشه، اول باید دشمن رو پس بزنی. دشمن میخوای پس بزنی باید میدون جهاد بیای، میدون جهاد هم میخوای بیای باید از خودگذشتگی کنی. از خودگذشتگی یعنی از همین خود مادی کوچولو پست حقیر. ما که اصلا تو رو به خاطر همین خودمون گفتیم و خواستیم، حالا تو میگی از همین خوده بگذریم، از خود گذشتگی، از تو گذشتگی پیش میاد، از علی میگذریم، از خود گذشتگی ما نداریم. ما تو رو هم خاطر خودمون خواستیم، تریدوننی لانفسکم، شما منو به خاطر خودتون میخواید. اینجا مشکل پیش میاد. اگه برای خدا بود البته آخرش تعمیم میشد، اگر بیاین لفتحنا علیهم برکات، در باز میشه، گشایش میشه، شکماتون هم سیر میشه. همین خود مادیت هم اگه میخوای به یه جایی برسه، چیزی گیرش بیاد، یه از خودگذشتگی اولش میخواد. اینی که وقتی ما عرض کردیم تو اون بحثایی که بالاخره معروف شد و همه ایران شنیدن تقریبا تو اون بحثای آنسوی مک، که دنیا رو کسایی آباد میکنن که اهل دنیا نیستن، دنیا رو نمیخوان، رمزش همینه. بلکه آباد کردن دنیا از خودگذشتگی میخواد. من مسئول اگه قراره که تویی که زیر دست منی من هواتو داشته باشم، ردیف بودجه که دارم میبندم توش تو رو لحاظ کردم، حقوق تو رو، اضافه کار تو رو، هدایا و ایدیای تو رو لحاظ کردم، از خودم میزنم به تو میدم، حقوق خودم رو آخر میگیرم، حقوق تو رو هر کی بیشتر کار میکنه و هر کی محرومتر و ضعیفتر حقوقش رو اول و زودتر میدم، اینا چی میخواد؟ اینا خوبه دیگه، اینا شکم همه رو سیر میکنه دیگه، این مدیر آباد میکنه دیگه. این چی میخواد؟ از خودگذشتگی میخواد. اون مدیر که دنبال دنیاست معلومه که این کارا رو نمیکنه. این دوتا خطیه که یکیش میشه انحراف و یکی میشه خط علی. تریدوننی لانفسکم، یکی خط نفسه، خط خوده، یکی خط خداست. این دوتا آقا جون عزیز من با هم جور در نمیاد، از ازل تا ابد، تا دنیا دنیاست، تا تاریخ تاریخه، به قول اون بزرگوار تا تاریخ تاریخه، تاریخ تاریخه. این جمله تاریخیه که یکی از مسئولین رد اول ما البته فرمودن، تا تاریخ تاریخه، تاریخ تاریخه. خیلی جمله عجیبی، هر چقدر آدم فکر میکنه بیشتر نمیفهمه جمله رو. حالا تا تاریخ تاریخه، تا دنیا دنیاست، عالمی شکلیه، خود و خدا با هم سر ناسازگاری دارن. انا که گفت، این ابلیس گفت انا خیرون من، همه ماجرا از همین انا شروع شد. این انا جور در نمیاد با بندگی خدا، انا بردار نیست اونجا، من بر نمیداره، تو بر میداره. تو چی میخوای؟ تو هرچه هست تو، امر تو، دستور تو، فرمان تو، خواست تو، رضای تو. این میشه خط امیرالمومنین. اینا زیر ساخت معرفتی اخلاقی داره، عرفانی داره، لذاست که ما عرض میکنیم. ما نه، ما کی چیزی نیستیم، بزرگانمون، اساتیدمون میفهمن تا حسن امام به کرات اینو میفهمن، میفهمن تا کسی خودشو نساخته وارد مسئولیت‌های اجتماعی نشه، کار رو دوش نگیره، نمیتونه منشأ اثر باشه، نمیتونه کاری بکنه برای مردم. این از اون جملاتی که امام خیلی تو صحیفه امام میفهمن، میفهمن تا کسی خودشو نساخته برای مردم هیچ فایده‌ای نداره، از اینجاست، چون همش میشه خودش. ممکنه یه دو روزی هم یه کاری بکنه، ولی چون آخرش خودشه، اون کارا رو هم داره میکنه که خودشو نشون بده، خودشو بالا ببره، پشتوانه‌ای براش بشه که بزنه تو دهن جناح رقیب خودش. آخر همش خودش. اینه که میبینیم آدمای خوبی هم بعضن میان خوب شروع میکنن، به مرور میبینی یه جوری بد میشن که هفت پشت بدتر از اون یکی ها. اینجوری میشه. اون خوده هنوز هست. اینا کارو سخت میکنه. اینا کارو سخت میکنه. خدا، اخلاص، توجه محض به حق تعالی، استعصام به حق تعالی، تمسک به عروت الوثقا، چنگ بندازه در مقام انقطاع باشه. چرا قاسم سلیمانی ها منشأ اثره؟ خب مردم میبینن تفاوت قاسم سلیمانی و خیلی های دیگر رو میبینن دیگه، جل چشم مردم. چرا اینا منشأ اثرن؟ چرا اینا منشأ خیراتن؟ چرا اینا وقتی یه کاری رو شروع میکنن به نتیجه میرسن؟ چطوره که شرایط برای اینا هم سختره، محدودیت ها برای اینا هم بیشتره، ولی بردم همیشه با ایناست. ما این وزارتخونه، این سازمان، این اداره کل داریم در کشور که شرایط هم براش آماده است، بودجه هم داره، خیلی چیزاش هم اوکیه، هیچی خروجی تقریبا میشه گفت هیچی نداره، یعنی تازه اگه ضرر نزنه خروجی نداره، یعنی به درد مردم گیره یا مردم باز نمیشه آخرش خیلی، یا لااقل جهشی نداره، یعنی همون که هست دیگه، یعنی برق داره تعمیم میکنه دیگه، همین که قطع نشه دیگه خیلیه، جهشی نداره، پیشرفتی نداره. چرا؟ خاطر اون مایه های اولیشه، اون آدمایی که کار دستشونه اونجا، جنس اون آدم ها جنس اخلاص نیست، جنس توحید نیست، خودشه، تو خودشه. لذا امیرالمومنین هم در نامه مالک اولین بخشی که اشاره میکنن به مالک، که این آغاز در واقع تلیعه نامه امیرالمومنین به مالکه، اینه اولش بحث اخلاص و توحیده و این کلام رو امیرالمومنین به مالک دارن که تو اگر در مسیر نصرت خدا باشی خدا نصرتت میکنه. من عبدالله امیر المومنین، اصلا فرمان و عزبهی که داره که مدل همین پیام های عزبهیه که از فلانی به فلانی که بین ماها رایجه، که بالا و پایین معمولا همجوری میزنن نامه ها رو. حالا این امیرالمومنین عزبهش چیه؟ من عبدالله الی فلانی، میخواد بگه از، باید بگه از شاهنشاه، از پادشاه، از حاکم فلان، از خلیفه رسول الله دیگه، لااقلش اینه دیگه. چی میگه؟ از جانب عبدالله امیرالمومنین به مالک اشتر نخعی، بنده خدا امیرالمومنین. این تفاوت همش تو همین یک کلمه است، این دوتا خط همش به همین برمیگرده. اشهد ان محمدا عبده و رسوله، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. همش سر بحث عبده. بقیه میان نمازم میخونن، روزم میگیرن، قرآنم میخونن، یه کمی هم از خدا پیغمبر و معاد و اینا میگن، ولی بنده نیستن، در بند خیشند نه در بند او. مسئله اینه، نگاهش اصلا به هستی متفاوته، نگاهش به خودش متفاوته، خودشو مستقل میدونه، یه موجود کامل صاحب اختیاره. ما فقر محضیم در برابر خدا، ما اختیار داریم، اختیار داریم که اختیار به دست او بسپاریم، همین اختیارمون اینه، اختیار داریم که اختیارمون بسپاریم دست او، این اختیارمون همینه، چون هیچ کاریم، همین اختیارم باز از خود اوست، وان اختیار نیز به کف اختیار اوست. ما اینیم، این میشه نگاه حکومت امیرالمومنین. پس مسئله از اینجا شروع میشه. اون وقت فرهنگ، وقتی میگیم مقدمه بر همه چیز، یعنی این فرهنگ یعنی چی عزیزان؟ کار فرهنگی یعنی چی؟ هی میگیم آقا ما معضل فرهنگی داریم. الان مثلا در مجلس شورای اسلامی ما در حد گوشکوبیده سه هفته مونده مثلا نگاه میکنن به فرهنگ، یعنی دیگه اگه هیچی نبود تایشینو میآورم دارن میخورن. یعنی الان کمیسیونا مثلا، یه کمیسیون مثل کمیسیون خارجی، امور خارجه، این 60 نفر اضافه بر سازمان ثبت نام میکنن، دیگه کار به دعوا و اینا گاهی میکشه، بعد کمیسیون فرهنگی انقدر کسی نمیره ثبت نام بکنه که گاهی تا مرز انحلال میره، یعنی دیگه میخوان تعطیلش بکنن. 5 نفر مثلا میرن اونجا بیا آدم های خیلی خوب و دیگه اینا مثلا دیگه مسجدی های مجلس هن دیگه، مثلا دیگه معمولا هم سنا بالا و خیلی هم اونجور کارایی ندارن و اون کمیسیون خارجی سفر خارجی داره، میری اونجا اصلا همش میری سلفی ملفی هر جا اصلا میری اونجا اصلا پیجت آباد میشه، انقدر فالوور پیدا میکنی. فهم میکنی که شما نماینده کمیسیون فرهنگی باشی میخوای مثلا چه سلفی بذاری توی پیجت؟ مثلا من و امام جماعت مثلا قبرستان وادی السلام همین الان یهویی اونجا میری مثلا اصلا میری شیکاگو، میری نام لندن، میری این جزایر، این وقت جزایر قناری، میری نام جزایر هاوایی، میری و اصلا اونجا عشق و حاله. خب بعد میبینی همین مجلسی که الان حاکمه که مثلا خوبن و حزب اللهی و اینا، چون واقعا برای بنده فرقی نمیکنن این طرف اون طرف، ما که حالا سوادی داریم نه سر در میاریم، همین قدری که فهم اندک و ناچیز و هیچمون، اون خیلی تفاوتی نیست. حالا مثلا این طرف نمازی میخونن و اینا، مثلا هیئت امام حسین هم میرن مثلا تهش نه که دیگه مثلا به امام حسین توهین نمیکنن، خیلی توی خروجی آدم تفاوتی نمیبینم. انشالله توی مجلس یه تحول جدی صورت بگیره، یه تکونی بخورن، یه تکونی بدن، لااقل آدم های متعهد و مؤمنی دیده میشن، متدینی دیده میشن، انشالله در عمل هم دیده بشه. اگر قرار اینا متدین باشن باید مسئله فرهنگ براشون در اولویت باشه. مسئله فرهنگ در اولویت باشه یعنی چی؟ باز میگیم فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی کتاب چاپ کنیم، یعنی سینما، یعنی حمایت از هنرپیشه ها، این میشه کار فرهنگی. عزیز من فرهنگ یعنی با قوه عاقله مردم تماس گرفتن، با قلب مردم ارتباط برقرار کردن، این تلنگر رو زدن که آی خلق الله، آی مردم، آی جماعت، بنده اید، بندگی کنید، هیچی در برابر خدا، هرچی هست اونه. این میشه کار فرهنگی. کار فرهنگی بر همه کارها مقدمه. مشکل فرهنگی ام المصائب، ریشه همه مشکلاته. همه مشکلات به مشکلات فرهنگی برمیگرده. وقتی میگیم فرهنگش رو درست کن، یه وقت مثلا بحث رانندگیه، میگن آقا مردم فرهنگ رانندگی ندارن. بعد فرهنگ رانندگی میخوایم درست کنیم و چیکار کنیم؟ یه شلاق میزنیم اون بالا به اسم جریمه، اول 100 تومن، بعد 200 تومن، بعد 500 تومن، بعد 2 میلیون. کربن نوردی 2 میلیون جریمت میکنن. یعنی مجبور میشی که بابا بزرگ تو از تو قبل بیاری اونجا بذاری ضمانت گرو که ماشین تو بتونه تو پارکینگ در بیاری. این میشه کار فرهنگی کردن. نه عزیزم، این کار فرهنگی نیست، این کار قانونیه. قانون با فرهنگ فرق میکنه. قانون، هر مملکت نیاز به قانون داره، ولی مملکت رو با قانون نمیشه اداره کرد، مملکت با فرهنگ اداره میشه. کار فرهنگی یعنی این تذکر، این توجه توحیدی، یعنی نهج البلاغه. نهج البلاغه همش کار فرهنگی امیرالمومنین در حکومت. بعد بری ببین معارفی که امیرالمومنین اونجا میگه چیه. اون خطبه‌ای که در تفسیر الحاکم و تکاثر میگه امیرالمومنین، که ابن عبدالحدید میگه دوست دارم بلغای عرب رو جمع کنم، یعنی کسایی که اهل بلاغتن. همونجور که قرآن سجده واجب داره که بعضی سوره ها رو وقتی میخونی باید سجده کنی، مثل سوره علق و نجم و اینا، میگه بعضی از خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه سجده واجب داره، مثل همین خطبه، خطبه تفسیر الحاکم و تکاثر. میگه دوست دارم اینو بخونم برای بلغای عرب، آدمایی که بلیغن، از بلاغت سر در میارن، اینا به سجده بیفتن در برابر امیرالمومنین و در برابر کلام امیرالمومنین که چیه این معارف و مطالب. خب اونجا تو الحاکم و تکاثر امیرالمومنین در تفسیرش چی میفرماید؟ در مورد پوچی دنیا، بی اعتبار بودن اینا، یعنی اعتباری بودن دنیا، گذرا بودن و ارزش نداشتن و ابدیت و مرگ و مسئولیت در برابر خدای متعال و ایناست. اگر کسی داره حرفی میزنه در بین مردم، چه عمامه داره چه نداره، چه ریش داره چه نداره، چه کراوات داره چه نداره، مردم نسبت به تعهدات ابدیشون داره سست میکنه. این داره با تبر میزنه فرهنگو. این از 100 تا کار سیاسی بدتره، این از 100 تا جاسوسی بدتره. جاسوس میره رخنه میکنه، یه سازمانو میفرسته هوا، تهشینه دیگه. فرض کنید سازمان انرژی هسته‌ای رو مثلا میفرسته هوا، الان اگه یه جاسوسی رخنه بکنه سازمان انرژی هسته‌ای ما منفجر بشه چیکار میکنیم؟ 500 تا سریال میسازیم، 10,000 تا مقاله مینویسیم، 800,000 تا نیرو فعال میکنیم برای اینکه با این مقابله کنن. حالا یکی داره زیرا فرهنگ رو میزنه. زیرا فرهنگ رو میزنه یعنی چی؟ یعنی میگه آدمی زاد خوش باش بابا، اینا یه مش افراطی برداشتن در مورد آخرت و ابدیت و خدا و اینا حرف زدن. فرهنگ زیر ساخته، فرهنگ ریشه است، فرهنگ اون مایه اصلی یه حکومته. مشکل امیرالمومنین با مردم مشکل فرهنگ بود، مشکل فرهنگی بود. این بود که حکومت امیرالمومنین پیش نرفت. انحرافاتی که پیش اومده بود انحرافات فرهنگی بود. ذات فرهنگ هم همینجاست. مسئولیت ما در برابر خدا. ما هیچ محضیم، هر چه هست اوست. ما عبدیم، ما فرمان برداریم. ما باید جوابگو باشیم. از ما سوال میکنه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. ما مسئولیم، باید پاسخگو باشیم. ما امانت داریم. جعلكم مستخلفین فیه، این اموالی که بهت دادم تو رو خلیفه کردم، دست سپردم، امانته. اونجوری که من میخوام باید رفتار کنی، اونجوری که من خواستم رفتار نکنی حساب میکشم ازت، قرون به قرونشو. با این چیکار کردی؟ این احساس یک عبد در برابر خدای متعال. این فرهنگ، فرهنگ عبودیته. تمدن، تمدن عبودیته. فرهنگش هم فرهنگ عبودیته. امیرالمومنین کارش اینه که اومده بنده پرورش بده. حکومت هم میخواد برای پرورش عبد. حکومت هم حکومت عباد صالحه، عبادی از صالحون. آیه قرآن فرمود من این زمین رو میسپارم دست عباد صالح خودم، بندگان صالح من. بعد در سوره نور فرمود این بندگان صالح من که حکومت میکنن نتیجه چیه؟ یعبدوننی لا یشرکو بی شیئا، فقط من پرستیده میشم. امام زمان هم ظهور میکنن که تهش اتفاقی بیفته، فقط خدا پرستش بشه. او میاد برای عبودیت. کیا میتونن این کار بکنن؟ کسایی که عبد باشن. این جامعه باید چه فرهنگی برش حاکم باشه؟ فرهنگ عبودیت. این میشه کار فرهنگی ما. اگه کسی این فرهنگو به هر نحوی داره درش اختلال میکنه، آسیب میزنه، موریانه میندازه توش، این کارش از سطح جاسوسی و آدمکشی اینا بدتره. نمیخوام بارگذاری کنم خود نمره رتبه بندی کنم نمره خود این کارشو که مثلا اگه طرف آدم کشته اعدامش کنیم و بگیم اعدام کنیم، نه منظورم این نیست. میخوام بگم اگه یه کسی داره جاسوسی میکنه، تهش ممکنه یه سازمان انرژی اتمی بره هوا، این چقدر خطرناکه. ما اگر مثلا تاسیسات هسته‌ایمون تعطیل شده بعضی چقدر ناراحتن. تاسیسات هسته‌ای کجا؟ فرهنگ کجا؟ بعد این فرهنگ هر روز داره تیکه پاره لتو پار میشه. هیچ کی خیلیش نیست. هیچ کی غصه نمیخوره براش. هیچ کی دل نمیسوزونه. این فرهنگ چیه؟ فرهنگ یعنی عبودیت. یعنی بچه من که میره تو مدرسه بهش یاد ندن که عبد خداست، عبد خداست. بلکه خودشو دارن خود بنیاد بار میارن. ما الان اصل دعوا و درگیریمون با صهیونیستا و با داعش و اینا نیست. اصل دعوا با فرهنگ اومانیستیه. اومانیستی یعنی خودتی و خودت. خودت خدایی. خدا همه چیو سپرده به خودت. اصلا خدا مطیع توئه. همینایی که تو قانون جذب و اینا میگن، همین حرفای خنده‌دار هم ایناست دیگه. میگه ببین اصلا خدا واسه یه گوشه همش بذاره به تو زور زده نگاه میکنه، میگه عبد من، بنده من، نوکرتم، دیگه چیکار کنم؟ بعد تو اراده کن، تو فکرت بیار. او خدا میخوام پولدار بشم. خدا میگه اصلا من چاکرتم، باش من اصلا میدونی من اصلا کلا اینجا رو خلق کردم برای تو، برای توش معنا داره، برای تو، یعنی تو بیا هرچی من دارم بگیری، نه اینکه تو بیای هی به من بگی من چیکار کنم. بعضی این دوتا برای تو معنا داره. خلق کردم برای تو که من بایستم نوکری تو کنم. این تصور اومانیستیشه. نه عزیز من، خلق کردم برای تو که نوکری مو کنی. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، اطاعت کن منو من تو رو شبیه خودم کنم، مثل خودم کنم، هرچی من دارم به تو هم میدم، اینم در اثر عبودیت میدم. عیسی ابن مریم داشتون بنده بود، امیرالمومنین هم داشتون بنده بود، داشت ولی چون بنده بود. این میشه فرهنگ، این فرهنگ امیرالمومنینه. بقیه میان این فرهنگ رو حذفش میکنن رسما، وای مثلا میگه پیغمبر یه چیزی گفت ولی من یه چیز دیگه میگم. میگه تو میگی ولی مردم اینو نمیخوان. خواست مردم کیه، کجاست؟ خواست مردم ذیل خواست خدا منو پیدا میکنه، نه در برابر خواست خدا. یعنی اگه خدا اینو خواست، مردم اینو خواستن، بریم خبر مردم رو بعد مترجم بدیم. نه عزیز من، میگه خدا چیزایی که ازت میخواد تو پیاده کردنش اونو بخ... اونو الان مثلا اینجا میخوام نماز بخونیم، الان دوستان نماز میشن برای نماز جماعت، خدا دستور داده نماز جماعت بخونی، ما از دوستان سوال میکنیم آقا کجا بخونیم، این بالا بخونیم، پایین بخونیم، کوله روشن کنیم نکنیم، چراغ روشن باشه نباشه، چطور راحتید؟ نه اینکه به رأی بذاری مردم اصلا نماز بخونیم یا نخونیم، بعد 10 نفر گفتن نخونیم، 2 نفر گفتن بخونیم، دیگه دموکراسیه دیگه. اصلا خود خدا اونجا شرمنده میشه، میگه من اصلا 2 تا رأی دارم، اصلا خودم خیلی روم نمیشه اینجا حرف بزنم. این همین توهمات. اینجا میگه اونی که خدا میخواد به شور بذار، به مشورت بذار. مردم خدا گفته نماز چه شکلی بخونیم، نه خود باز نمازو چه شکلی بخونیم. مثلا یکی میگه ببین کلا من با سجده حال نمیکنم، مثلا کمرم یکم جوریه، کلا سجده هاشو حذف کنیم، ولی قنوتاشو طولانی کن. اینم نیست، این اصل نماز خدا گفته. همین که عرض کردم، این که آقا کولرش باشه، نورش باشه، بالا بخونیم پایین بخونیم، ایناشو به رأی میذاریم، این میشه مردم سالاری. واقعا مردم سالاره تو ایناش، در اجرا کردن دستور خدا اونی که مردم میخوان اجرا میشه. اینا نکات بسیار مهمیه. پس خواست مردم، خواست خودمون، هوای نفس، اینا اگر بخواد اصل باشه، خواست خدا فرع باشه، این مشکل فرهنگی ماست. این ریشه است، ریشه فاسده، اون ریشه فساد و انحراف اینجاست. درمان اصلی از اینجاست. عدالت واقعی که قراره کسی تو جامعه اجرا بکنه و راه بندازه و کار پیش بره از اینجاست. فهمود اگه کسی تو نفس خودش نتونه عدالت رو اجرا کنه و بپذیره و بپسنده، در بیرون قطعا نخواهد پذیرفت. من وقتی سر جای خودم نیستم چجوری میخوام همه چی سر جای خودش بذارم؟ من وقتی خودم نرمال نیستم چجوری میخوام همه چی به وضعیت نرمال و عادی و میزون برگردونم؟ من میزون نیستم، من خودم صاف نیستم، من تنظیم نیستم، چجوری میخوام تنظیم کنم؟ از اینجا شروع میشه حکومت امیرالمومنین، بخش اصلیش اینجاست. این 2 خط رو فقط بخونم. میفرماید که پس ناگزیر انسان در گروه مالک توانا خواهد بود. این همان معنای اقرار به بندگی است، یعنی اقرار به اینکه ساخت زندگی بشری در زمین و همکنشی با هستی در تمام زمینهای انسان و هستی باید بر اساس تصمیم‌های الهی باشد که از سوی آن مالک توانا ارائه شده است. یعنی هر آنچه که خدا میخواد ما اجرا میکنیم، دستور از خداست. ان الحکم الا لله، هر چی خدا دستور بده، هر چی خدا حکم بکنه، ما فرمان برداریم، ما عبدیم، ما مطیعیم، ما حرفی از خودمون نداریم. این میشه نکته دوم در مورد این فرهنگی که فرهنگ حکومت امیرالمومنین و پیغمبر اکرم تجربه اسلامی است و انحراف به حاشیه رفتن همیناست. اینا وقتی به حاشیه میره میشه انحراف. امیرالمومنین میخوان بازگشت بکنن به دوران پیغمبر، بازگشت بکنن یعنی برگردن به همین حرفا، این حرفا دوباره سر دست گرفته بشه، اینا گفتمان بشه، اینا فرهنگ بشه، عبودیت فرهنگ رایج و سکه رایج جامعه باشه، حرف اصلی تو جامعه باشه که ما عبدیم، ما هیچیم. از همه اینو بشنوی، از رئیسش اینو بشنوی، از وزیرش اینو بشنوی، از وکیلش اینو بشنوی. اول انقلاب چرا دوران طلایی بود؟ چون همه همینو میگفتن. چرا در از جهت فرهنگی در اوج بود؟ البته موقع احساسی و هیجانی بود، الان هم هست یه جاهایی، هر جا که هست و عقلانیه این ارزشه، این کار ماست، این کار فرهنگیه. این اگه انجام شد، زمینه حاکمیت ولی خداست، امام زمان تو این بستر ظهور میکنن، در این بستر حاکمیت و حکومت دارن. خدا انشالله همه ما رو کمک بکنه و انشالله جوری باشیم که خدای متعال راضیه و از ما میخواد و انشالله مشمول عدیه زاکیه حضرت بقیت الله باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.